کری غلحسین را در رادیو اربعین کربلا لحظات خوبه همسفر شما رادیو اربعین رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام این سلام از طرف مادرمه آقا سلام
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. رسیدیم به یک ساعت پایانی نوبت دوم برنامه‌ها و حدود یک دقیقه از ساعت 21 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم تا لحظات دیگر پس از شنیدن پیام‌های بازرگانی رهیافت رو بشنوید.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
و تبادل اندیشه‌های اقتصادی را رهبری بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
رهبری
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. شما برنامه تحلیلی تفسیری هر شب این شبکه رادیویی رهیافت رو گوش میکنید. من ناصر خیرخواه از این لحظه با شما هستم. به رهیافت امشب خوش آمدید.
تضارب آرا و تبادل اندیشه ها.
ما یک مشکلی که داریم اینه که ما پراکندگی در تصمیم گیری داریم،
با پیچیدگی های زیادی مواجهیم، یعنی یک همراهی قابل توجه میطلبد.
بازآفرینی شهری اگر واقعا با همون معنای درستش اتفاق بیفته، اتفاق خیلی بزرگی رو در یک بخش قابل توجهی و برای جمعیت قابل توجهی رقم زدیم.
تبیین چالش ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور در رهیافت.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
رهیافت.
شنوندگان عزیز و ارجمند رهیافت رادیو اقتصاد، همینک با شما هستیم با یادآوری دوباره یه سامانه پیام کوتاه 30,3637 به موضوع فاکتورهای الکترونیکی و اهمیت صدور اون در چرخه اقتصادی کشور توسط تمام فعالین اقتصادی میپردازیم. درباره اهمیت اون بارها صحبت شده، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم. موانع این کار امروز چیست و الان در چه نقطه‌ای قرار گرفته؟ سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران آقای دکتر امیدوار به ما پیوستن برای گفتگوی بیشتر. سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، درود و عرض ادب و احترام دارم جناب خیرخواه، خدمت شما همکاران عزیزتون و همینطور شنوندگان عزیز برنامه خوب شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من اشاره کردم به آنچه که در این محیط هست. ارزیابی شما درباره فاکتورهای الکترونیکی الان چگونه است؟ با توجه به اینکه اتاق اصناف ناظری به عنوان یک نهاد صنفی گسترده در ایران هست، این فاکتورها الان صادر میشن؟
بله خیرخواه، من همونطور که در یه جلسه با همین مورد هم با هم صحبت کردیم، این رو بدون تعارف میگم، واقعا مجموعه اتاق اصناف ایران به عنوان متولی بازار ما به دنبال شفاف سازی هستیم. یعنی شک نکنید که اگر تمام حلقه های حالا ما در تولید داریم، توزیع داریم، مصرف داریم، اگر همشون واقعا اگه قرار هست کار درست بشه، باید همه بیان توی مسیر. بله ما شفاف سازی رو در صورت حساب الکترونیکی داریم، ولی فقط مربوط به حلقه آخر نیست. این شفافیت شک نکنید فرار مالیاتیشو جلوشو میگیره، معاملات غیر رسمی، حالا تحت عنوان حالا قاچاق کالا، فاکتورهای سوری، تمام دغدغه‌هایی که سالم سازی نمیشد در فضای کسب و کار، بله شکی نیست که ما این اتفاق میفته. جناب خیرخواه، ما زمانی که در مورد کالا صحبت میکنیم یا باید تولید بشه یا باید واردات بشه. بنابراین اگه قرار هست چرخه صورت حساب الکترونیکی فقط در سمت حلقه آخر که واحدهای صنفی باشه، پس اون شفاف سازی درست قطعا به نتیجه نمیرسه. ما بدون تعارف اگر با هم صحبت کنیم، متاسفانه بعضی از کالاها میاد از مبادی غیر قانونی وارد میشه. خیلی از تولید کننده ها فاکتور رسمی نمیدن به واسه این که بتونن با قیمت های متفاوتی با آدم های متفاوت فروش بشه. بنابراین اگر قرار هست شفاف سازی بشه ما موافق هستیم، ولی باید تمام چرخه، یعنی مجموعه اتاق اصناف ایران، اعتقاد به این داره که اگر قرار هست اقتصاد سالمی داشته باشیم بر پایه اعتماد و شفافیت، خب صورت حساب الکترونیکی باید اون زیرساخت مناسب و کامل داشته باشه. شک نکنید که مشارکت اصناف رو در این حالت خیم داشت. خب پارسال به واسطه شرایط خاصی که در کشور ایجاد شد و عدم وجود زیرساخت های درست، این طرح صورت حساب صدور صورت حساب فاکتور الکترونیکی با مدت یک سال تا پایان تقریبا میشه گفت همین امسال به تعویق افتاد. ولی ما بازم میگم اعتقاد داریم که اگر صورت حساب الکترونیکی در همه چرخ‌ها بره جلو، شک نکنید که ستون فقرات یک اقتصاد هوشمند هست. یکی از اعتراضات ما در همه جلسات، ما از جریان کامل کالا خبر نداریم. خدمات و پول رو میخوایم بر خط رصد کنیم. ما میخوایم جلوی قاچاق رو بگیریم، چرا که بازار از قاچاق متضرر میشه. ما میخوایم فاکتور سوری رو جلوش رو بگیریم. درسته قانون در سال 98 مصوب شد، چرا در طول این سالها نتونست اجرا بشه؟ به واسطه این که فقط حلقه آخر نیست. ما اگر صورت حساب الکترونیکی با دستگاه پوز هم خب تا پایان امسال مقرر شد که خب همون دستگاه رسید پوز یا همون کارتخوان بشه فاکتور، اگه دست قبلی من فاکتور الکترونیکی نده، شفاف سازی نکنه، جنس رو از مبادی دیگه بیاره، خب پس منم دیگه نمیتونم اون صورت حساب واقعی و در نهایت چه نظارت دولت، چه مالیات و موارد دیگه رو به درستی نمیشه کار رو جلو برد.
خب اگر یک کسی به شما بگه که من یه شعبه بانکی سراغ دارم که اگر چکی رو ببرید اونجا بدون هیچ مستندی فقط چک رو نگاه میکنه و پولش رو پاس میکنه به شما تحویل میده، بله، شما چه واکنش خواهید داشت؟
قطعا یه مشکلی اونجا هست.
خب چرا؟ اونم بالاخره مثل بقیه امور دیگه باید یه زیرساختی باشه. حالا میگن هست، ولی اگر یه همچین کاری اتفاق بیفته چه باید کرد؟ یعنی شما قبول میکنید میرین سراغ شرکت؟
نه، اینجوری برداشتم از صحبت شما اینه که شما بیاید کار مثلا کار خودمون رو درست انجام بدید.
من معتقدم که چون تمام دنیا همینطور هست، تمام دنیا وقتی که نظامات
جان خیخا در تمام دنیا و حتی کشورهایی که توسعه یافته نیستن نمیتوسن، این نظام به واسطه این هستش که با اقتصاد پنهان مبارزه کنه. بیاد حمایت کنه از تولید واقعی، بیاد از مصرف کننده حمایت کنه، یک عدالت مالیاتی رو بذاره. خب آیا من اگر بیام در چرخه آخر صورت حساب الکترونیکی صادر کنم، دست قبل از من به من فاکتور نده، بنابراین اون چرخه نمیتونه مور مالیاتی
دوباره موافقید برگردیم به اون شعبه بانکی، اون شعبه بانکی رو شما اجازه میدید که همچنان دربارش بشنویم و فعال بشه، یا اینکه شما ممکنه به نظام بانکی بگی که نظاماتی که ما میشناسیم باید حتما اولش کارت ملی باشه و شماره حسابی شما داشته باشید تا این چک رو پاس کنید، یا نه حتما باید کارت ملی داشته باشید و نقد بهتون میپردازه؟ اگر چون این چیزی رو خلاف بشنوید واکنشتون چیست؟ اجازه میدید که این گزاره همچنان برقرار باشه، شما ازش عبور میکنید یا به عنوان یک مسئول نسبت بهش حساسیت نشون میدید؟
بله 100%.
خب پس چرا در حوزه اسناد وقتی از فاکتور الکترونیکی یا فاکتور رسمی صحبت میشه، در اینجا مثلا فروشنده شما از بنکدار نمیخواد به من فاکتور رسمی بده، بنکدار شما نمیخواد از بازرگانی که وارد کرده
بله،
یا تلفن کننده فاکتور
بله.
خب پس اگه اینطور باشه شما یه دادگاه پاسگاه قاضی هم بذارید، اون هیچ کاری نخواهد کرد چون خبری نداره.
ما میگیم صورت حساب الکترونیکی فقط یه فاکتور نیست جان خیلی خوب.
بله بله من دارم میگم نظامات مختلف.
من به جرات میتونم میگم شناسه اقتصادی کشور ماست. آقا هر چقدر این شناسه رو ما بتونیم دقیق‌تر ببریمش جلو، شک نکنید فساد کمتر میشه، رقابت درست‌تر میشه. شاید من بتونم به جرات بهتون بگم تولید ما قوی‌تر میشه، مصرف کنندمون احترامش بیشتره، ولی به شرطی که فقط حلقه آخر نباشه. همون ایرادی که ما تو نظارت‌ها داریم. تو حوزه نظارت‌ها اعتقاد بین داریم چرا فقط چرخه آخره؟ که وارد صنفی است. چرا ما در تولید، در واردات، چرا وقتی جنس وارد کشور میشه همونجا جلوشو نمیگیرید، بعد میاد تو باربری ها میاد میگید قاچاقه، میاد تو وارد صنفی میگید قاچاقه؟ ما در خیلی از جلسات جناب خیخا مستند رفتیم به این سمت که ما به دنبال شفاف سازی هستیم، ولی دست قبل از ما که دیگه دست ما نیست، اون وارد کننده، اون تولید کننده، اون شرکت پخش، همه باید تو اون چرخه کار کنن که بتونن آمار درستی رو بدیم. برای اینکه میگم صرفا صورت حسابتون واقعا برای مالیات نیستا، بزرگترین مواردی که در کشورها روی همین صورت حساب الکترونیکی مالو میدن، میدونن چقدر مصرف دارن در این جنس، چقدر باید وارد بشه.
حالا
همه اینا تو اقتصاد کشور
درسته. دونستن اینها برای اتاق اصناف ایران به نظرم بد نیست، یا به عنوان نقش آفرین در این زمینه
بله.
میتونه اطلاعات جزئی رو داشته باشه، ولی اینکه مثلا خودش اتحادیه یه صنفی رو ملزم کنه به اینکه شما باید جواز داشته باشی، مجوز
بله.
صنفی و حرفه‌ای داشته باشی، فکر میکنم پیشتر با شما یه همکار شما صحبت کردم که ما مثلا در همین تهران یک عالمه در صنوف مختلف ما تخلف داریم، همون پیداست. مثلا
بله.
فکر میکنم با یکی از همکاران شما صحبت میکردم که آقا خیابان جمهوری در تهران اساسا به نظرم هیچ نوع نظام صنفی درش نیست، به خاطر اینکه پر از دلالان موبایل، قطعات موبایل
بله.
کامپیوتر و فلان. شما هر نوع فسادی که بخواید در اینجا شکل میگیره، اتفاقا همه عقب نشینی کردن، حتی دیگه شما خط ویژه اتوبوس هم ندارید چون در اشغال موتور سوارانیه که اونها گستاخانه هم از شما
بله.
مسیر رو تصرف کردن. نکته این هستش که این نظامات کی باید بیاد و مثلا برای حاکم کردنش کنار نظامات دولتی باشه و بعد مطالبه کنه؟
ببینید این نظامات باید در اون زمان، باید خیلی از گلهامون اینه چرا وقتی قانون رو میاد وضع میکنید ما نیستیم، چرا وقتی قانون به مشکل میخوره، چرا در سال 98 قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی رو وضع کردید ولی الان 7 سال نمیشه اجراش کرد؟ چرا؟ چون به واسه اون زمانی که قرار بوده قانون وضع بشه از نگاه بالا به پایین بوده. چرا نمیمدن از بطن جامعه ببینه آیا این زیرساخته کجا هست؟ چرا نظرات ما رو نشنیدن؟
اشکالش کجاست الان مثلا؟
اینکه ما نگاه کنید، ما سامانه‌های متعددی داریم جان فقا، بارها و بارها شده در حوزه تأمین و توزیع کالا، من مثال میزنم در حوزه لاستیک، میان میگن آقا شما لاستیک رو فقط در سامانه و حضور فیزیکی مردم، مثلا در یک بوهی از زمان اینترنت قطع بود و نمیتونستیم وصل بشیم، مشتری وای میستاد، اعتراض جایی این اتفاقا میفته که زیر ساخت های پایین دستش هم درست باشه. اگه قرار هست من برم تو سمت صدور فاکتور الکترونیکی، نباید دغدغم اینترنت باشه که بیستم اونجا حالا مشتری بگم اجازه بده الان اینترنت قطعه. ما این مشکل رو در سامانه های نانوایان به شدت مواجهیم، برق میره، اینترنت قطع میشه، نانوا منتظر هست که سامانه نانی اون کارت خونش کار نمیکنه، اگر کارت بکشه که پوستشو میکنن. آقا آرتور روختی اینجوری خب مشتری رو که نمیتونه اونجا نگه داره، عواقب بدی داره. بنابراین اگه قرار هست، بله ما قانون رو باید اجرا بکنیم، ولی اگه قرار هست مثل کشورهای توسعه یافته بریم به سمت الکترونیکی شدن با اون کاری که در بانک ها و مشکلی که در بانک ها وجود آورد که چه صدماتی رو به اصناف دادن، بریم به سمت الکترونیکی با صدور فاکتورهای الکترونیکی، چه بسته‌هاش هم باید مشخص باشه، آماده باشه.
درست به نظر من میرسه که این یک صورت مسئله است که من موافقم باهاتون. ما وقتی در مورد شفافیت صحبت میکنیم، من گیر دیگری رو هم درباره فاکتور الکترونیکی میبینم. فرض کنید که مثلا یکی از مشکلاتی که در ایران وجود داره قطعات یدکیه. قطعات یدکی در اختیار نظام صنفی‌ست در زنجیره وارد کنندگان و سازندگان یا در اختیار قاچاقچیان؟ چون یه جای این زنجیره قطع میشه.
سوال خیلی خوبیه. ابتدا در اختیار قاچاقچیان و تولید کنندگان. ببین خیلی از لوازم یدکی
خب نه. مقابلش باید ما ارتش بیاریم، پلیس بیاریم، دادگاه بیاریم، چی باید بیاریم؟ یا مردم بیاریم؟ یا اینکه یا نظامات صنفی خودشون رو متعهد به اون مجوزی میدونن که شما مهر امضا کردید، صادر کردید، به من دادید، یا اینکه مثلا در تعمیرگاهی من داره صلاحیت حرفه‌ای ام؟ البته نداریم اینجورا. ما بیشتر مثلا نزدیک به 80-85% تعمیرگاهی که مردم میبینن فاقد نظامات صنفی هستند. اینم نسبت به معیوب بودن اونهاست که در حقیقت هیچ نظارتی نمیکنه، هر کس هر جایی رو تونست یه کلونی ایجاد کنه. ولی میخوام بگم کی باید نسبت به این موضوع حساس باشه؟
ببینید ما دو تا مقوله داریم دیگه. ما یکی رفتیم سمت تولید و بحث صورت‌های فاکتور الکترونیکی و یکی نظارت. ببینید زمانی به مثال زدید لوازم یدکی من لوازم یدکی فروش باید جنس رو یا از تولید کننده بگیرم یا وارد کننده. تولید کننده‌ای که جنس رو فاکتور رو به من میده و اگه قرار هست گرونش بکنه، مستند میگم اینا جناب خیخوا، اگه قراره گرون بکنه و انجمن حمایت از مصرف کنندگان سازمانش اجازه نمیده، برای من فاکتور میکنه به قیمت اونها و در یک حساب دیگه من پول اضافه تر واریز میکنم، هم جلوی چرخه در واقع اون اقتصاد پنهان رو میگیره، نظارت رو جلوشو میگیره. اگر این کارو نکنم نمیتونم بفروشم و بازارم از دست
بدم.
اگر برم به سمت قاچاق جوری لوازم یدکی، شاید بعضی از محصولات ایرانی مشکلاتی وجود آورده، مصرف کننده رو مجبور کردن بره به دنبال جنس خارجی. جنس خارجی وارد نمیشه، آقا من دارم این قیمت بهت میدم. خب چجوری ثبتش میکنم؟ من دیگه نمیتونم فاکتور بهت بدم که. پس منم نمیتونم فاکتور الکترونیکی صادر کنم.
اینجور مواقع باید ما به چی احترام بذاریم؟ به قانون و صنف یا اینکه فقط به منفعت شخصی؟
نه.
واقعیتو بگیم. چون ببینید نظامات صنفی یا مجموعه اتاق اصناف که بیش از 3 میلیون نفر افراد جمعیش هست، بالاخره باید بپرسیم که من میگم اخلاقش
نظارت از مبادی ارزی، نظارت از تولید
کنه. من با اونا موافقم. محل این استش که من از منظر اخلاق حرفه‌ای و اخلاق فردی اجتماعی توی چه گرانیگاهی قرار خواهم گرفت. من متعهد به اینم که یه صنفم دست به این کار بذارم یا نه.
من تمام این رو قبول دارم که باید در کسب و کار درست کار کرد، اخلاق مدار بود، همه اینها درسته. بنابراین من میگم ما حلقه آخریم. چرا در صدور فاکتورهای الکترونیکی، چرا در تنظیم قوانین، چرا در اجرا و نظارتها ما نیستیم؟ نظر ما رو بپرسن، شاید ما بتونیم اینجا کمک بکنیم.
یعنی شما معتقدید که اگر چنین باشه میشه مشکلات رو کمترش کرد؟
اگر ما بودیم سال 98 بودیم، قانون رو وضع نکنید. خیلی از این ساختا رو نداریم. چرا 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله نمیتونیم اجراش بکنیم؟ من به شما قول میدم با توجه به مشکلاتی که الان هست، باز هم درخواست هست که یک سال دیگه هم به تعویق بیفته.
به نظرتون دولت این کار خواهد کرد؟
ببینید خب باید پس این ساختو آماده کنه، یعنی باید بره به سمتی که بتونه این کارو. چرا پارسال رو تمدید کردن؟ یعنی نمیشد. ببینید هم عرض میکنم خدمت شما، اینترنت نبود، شرایط جنگی داشتیم. انشالله امید به خدا امسال بهترین ها برامون رقم بخوره و پیروز باشیم که تا با دقیقه کمتری کار.
انشالله. بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر. امیدوارم سخنگو و عضو هیئت اتاق اصناف ایران
باشید. امید بهترین ها برای ایران عزیز و مردم.
انشالله. خیلی متشکرم از همراهیتون و حضورتون در این برنامه. با شما خدافظی می‌کنم.
تضارب آرا
و تبادل اندیشه ها،
بررسی فرصت ها،
تبیین چالش ها،
رصد شاخص های پیشرفت،
ارائه نظرات کارشناسی.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور، در
رهیافت.
رادیو اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شما سرمایه‌اید. رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز رهیافت، آقای دکتر غفارزاده به ما پیوستن. آقای دکتر از کارشناسان ارشد مالیاتی در کشور هستند، آشنا و مسلط به تمام کلیات و جزئیات قوانین مالیاتی کشور به لحاظ مسئولیتی که در تدوین داشتن و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. موضوع ما در حوزه صدور فاکتورهای الکترونیکی یک امر کاملا بدیهی است و بر هیچ کس هم پوشیده نیست که خب این الزام قانونی که مطرح شده تبعات بسیار بسیار مهم و پایداری برای اقتصاد کشور داره. بالاخره اگر قرار باشه در مسیر توسعه و پیشرفت یکی از جنبه‌های مهم اجرایی بشود، این رکن در پهنه اقتصادی و داد و ستدهای بازارهای مختلف کشور هست. نکته اصلی اینه که با اینکه دولت هم اقدام کرده، این قانون کجا هست؟ ارزیابیتون از اجرای اون در حال حاضر چگونه است و گیر کار کجاست؟ یعنی در حقیقت من سه تا سوال رو یکجا پرسیدم.
این کلاً اصلاحات نظام مالیاتی ما از دهه 80 شروع شده با بحث‌های مربوط به طرح جامعه مالیاتی و قانون پایان فروشگاهی و سامان مالیاتی که مبنای قانونی صدور صورت حساب‌های الکترونیکی هست، در راستای طرح جامعه مالیاتی و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و همون بحث که شما فرمودید نهایتاً ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی است که خب این جزء ضروریات بوده و به نظر من یه اقدام بسیار مهمی در راستای اصلاحات اساسی نظام مالیاتی و شفافیت اقتصادی است. و اما مشکلاتی که ما داشتیم، یکی از مهمترین مشکلات اجرای سیستم شرایط خاص اقتصادی کشوره. خب یه زمانی است که ما در کشوری زندگی میکنیم که همه چیز حالت عادی داره، بحث تحریم ها رو نداریم، شرایط بعضن جنگی رو نداریم. خب در این شرایط مطمئنن ایجاد سیستم های شفاف و ادعای شفافیت موضوعیت پیدا میکنن. ولی در شرایط که ما مجبوریم به خاطر تحریم ها خودمون بعض فعالیت هامون رو غیر شفاف کنیم، من همیشه در کلاس ها به یه موضوعی اشاره میکنم، میگم خب وقتی در این مملکت دولت ناچاره به خاطر دور زدن تحریم ها بعضی فعالیتاشون رو به صورت غیر شفاف انجام بده، علل قاعده به تبع اون فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم ناچارن واردات انجام میده، صادرات انجام میده، از مسیرهای قانونی نمیخواد انجام بده. بنابراین شرایط موجود اقتصادی ما به نظر من یکی از چالش های مهم بسترسازی سامانه مالیاتی. موضوع دوم، کار بزرگ رو یا اصلاحات رو باید گام به گام انجام بدیم. ما نمیتونیم از یک سیستم کاملا سنتی بریم به سمت سیستم فوق مدرن. من مدرن هم نمیدیم، فوق مدرن
بله.
بعد با سرعت 250 کیلومتر با این شکست میخوره، زمین میخوره.
الان اینجوریم به نظرتون از پارسال که دیماه گفتن باید فاکتور الکترونیکی باشه و فاکتورهای سنتی دیگه و فاکتورهای دستی؟ البته
اینا نهایتا باعث میشن که هزینه مبادلات تو این کشور بره بالا.
درسته.
وقتی که فاکتور غیر الکترونیکی رو به عنوان هزینه قرار نپذیرن، البته اونا رو از اردیبهشت ماه سال بعد به عنوان هزینه نمیپذیرن، از فصل 4404 اعتباراتشون قابل قبول نخواهد بود. در نگه یه معدی خرید انجام بده، ارزش افزوده بده، صورت حساب غیر الکترونیکی بگیره، از 1 10404 اعتبارش قابل قبول نخواهد بود.
درسته.
از اردیبهشت ماه 1406 هم به عنوان هزینه قابل قبول اینا پذیرفته نمیشه. این باعث میشه که هزینه مبادرات میره بالا. فعال اقتصادی مؤسسه خیریه که نیست، این هزینه ها رو میبره روی باهای تمام شده و نهایتا من و شما به عنوان مسئول کننده و خانوار مجبوریم این هزینه رو پرداخت کنیم.
خب تکلیف بازار یا به عبارتی همین حلقه آخر، مصرف کننده در این باره چیست؟ ما الان فروشگاه رو داریم که شما یک پوست تخمه هم که خرید میکنید به شما یه فاکتور میده که شاید قیمت اون فاکتور از اون پوست تخمه خیلی بیشتر باشه، ولی ملزم به رعایت قانون نیست و یه چارچوبی برای خودش داره. اما در مثلا یک تعمیرگاه 40 50 میلیون تومان پرداخت میکنید، بخش عمده اون به مثلا دو یا سه حساب نامشخص میره که هیچ ارتباطی هم مثلا به اون تعمیرگاه نداره. ولی
من همین خدمتتون عرض
می‌کنم،
پروژه های بزرگ و ما باید گام به گام اجرا کنیم.
میتونید در این باره یک کمی شفافتر برای شنوندگان بفرمایید آقای دکتر؟
من دقیقا میخوام همین رو عرض کنم. بلکه ما میخوام یک نظام جدید مادیاتی بگیم بله بیام به سمت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی. ما که نمیتونیم همزمان بیایم مثلا 10 میلیون نفر فعال اقتصادی رو وارد این مجموعه کنیم. ما باید بیان بگیم که بله ما سال 1405 50% صورت حساب هایی که غیر الکترونیکی هستن رو نمیپذیریم. سال بعد بشه 40%، 30%، 10%. یعنی در یک در واقع بازه زمانی 5 ساله، 10 ساله این حساب در کشوری که اقتصادش، کانون اقتصادیش تفاوت بسیار زیادی دارن. ما مثلا حتی در بخش مشاغل وارد کننده داریم، هتل دار داریم، صراف داریم، در کنارش یه بقال سر کوچه داریم، اینا که نمیتونیم تکالیفش رو یکسان بذاریم.
درسته.
بنابراین اجرای یک باره این نوع سیستم هم خود دولت رو، سازمان مادیات رو به سادش میکشونه.
بسیار. خب
هم مردم رو مدیان
مادیاتون. آقای دکتر ببینید، ما در نظامات موجود مثلا چون پیش از شما داشتم با یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق اسناف، سخنگوی اتاق اسناف ایران صحبت میکردم، اسناف پیش از 3,200,000 تا به عبارتی گاهی 3,500,000 تا عضو داره و مجموعی از اتحادیه‌های صنفی مختلف است. تقریبا میخوام بگم به جز تعداد معدودی در اغلب اوقات هر وقت سراغ مسائلی که مردم من باشون سر کار دارن رفتیم به مشکل خوردیم، از جمله مثلا در حوزه خدمات اتومبیل که حالا به طور برجسته یا فرض کنید در پاره از کالاهایی که کمی هم گرانتر هستن. این موارد چگونه امکان پذیره بدون اینکه این نهادها ایفای مسئولیت واقعی و حقوقی داشته باشن؟ چون به عنوان یک نهاد رسمی شناخته میشن و صنفی، مگه میشه که فقط یه تابلو باشه یا اسم یا افرادی ولی مسئولیت‌های اجرایی هماهنگ با نظامات قانونی کشور نباشه؟
آقای دکتر الان شما حتما اطلاع داری که یه قانون پارسال در مجلس تصویب شده تحت عنوان قانون مادیات بر سوداگری و سفت‌بازی.
بله.
یا همون مادیات بر عایدی سرمایه. این قانون قراره که ظرف 20 ماه بسترسازیش آماده بشه، بعد از بسترسازیش احتمالا سال بعد اجرایی بشه. اگه ما این قانون رو اجرایی کنیم، اونجا یه بحث تناظر وجود داره. میگه هر پولی که به حساب افراد میاد مکلفن تناظرش رو به سازمان مادیاتی اعلام کنن. در غیر این صورت به عنوان درآمد اتفاقی محسوب میشه و از اون طرف ممکنه دستگاه پولشویی مبارزه با پولشویی هم اینو به عنوان پولشویی محاسبه کنه. بنابراین تا چنین بسترهایی ما نداشته باشیم، ما نمیتونیم دنبال این باشیم که از طریق صورتحساب الکترونیکی میخوایم شفاف سازی ایجاد کنیم. ما به جای اینکه بسترهای اولیه رو ضروری ایجاد کنیم، یهو میفهمیم قوام آخر. اول ما باید اون بسترها اجرا کنیم. خوشبختانه در قانون مادیات و سوداگری با توجه به تجربه بعدی که در سامان مادیان داشتیم و بدون اینکه بسترش آماده باشه گفتیم اینا رو اجرا کنید، اومدن یه مهلتی گذاشتن، گفتن 20 ماه دولت فرصت داری بسترش آماده کنید. بعد گفتن وزیر اقتصاد هم مسئولیت آماده شده بستر رو باید بپذیره، یعنی یه مقامی تو این کشور بیاد اعلام کنه که بله بستر اجرایی قانون عایدی سرمایه آماده شده. ما متاسفانه در قانون سامانه مادیان و به تبعیان صورت حساب الکترونیکی بدون اینکه بستر آماده باشه اومدیم مردم رو گرفتار کردیم. یک سیستم، یک نظامی که میتونست واقعا یه تحولی باشه باعث شد که خیلی از فعالان اقتصادی ما رو به مشکل انداخت. مردم فعالان اقتصادی بنابراین بدون آماده شدن بستر اجرایی، بدون آموزش کافی مادیات، حتی منبعان مادیات، عدم اجرای گام به گام، شرایط اقتصادی خاص کشور، اینا همشون از اون چالش‌هایی شدن که اجرای سیستم‌های اصلاحات رو با چالش مواجه می‌کنه.